غنایم بودید، به خاطر اینکه منافع دنیوی گیرتون بیاد رفتید مثلا توی جنگ بدر اسیر خواستید بگیرید. خب اسیر هم گرفتن البته. بعد میگه نباید این که وسط معرکه نباید برید اسیر بگیرید. بالاخره این ممکن بود که دشمن اونجا از این دنیاگرایی شما استفاده بکنه و به شما آسیب بزنه و این تذکرات رو داره میده. خب اصحاب پیغمبر بودن دیگه، ولی بالاخره ممکنه بعضی وقتها آدم ها دوچاره دنیاگرایی بشن دیگه، دوچاره اشتباه بشن، حتی دستور پیغمبر رو و خدا رو نادیده بگیرن.
خب جناب استاد لکسی، همونطوری که شما فرمودید، با توجه به اینکه نظام ما یک نظام ولایی است و میشه گفت بهترین نوع حکومت رو داریم در سایه ولایت، از طرف دیگه ما میبینیم سازوکارهای قانونی هم در قانون اساسی ما دیده شده و الان هم وجود داره، هم در قوه قضایی ما و هم در مجلس شورای اسلامی. اما به تعبیر این شنونده که سوال پرسیدن که چرا ثمرش دیده نمیشه در جامعه، آیا واقعا اینجوری هستش که این نظارت وجود داره و ثمرش دیده نمیشه، یعنی که نه اصلا نظارتی نیست؟
نظارت که حتما هست. خب نظارت حتما هست، منتها دستگاه های نظارت کننده هم به هر حال حتما برای خودشون یه توضیحاتی دارن. حالا من چون در این زمینه اطلاعاتی از اونها ندارم، یعنی نمیتونم قاطع یه چیزی بگم. اون چه که ما تو قانون اساسی ببینیم دستگاه نظارتی هست، تو عملم که میبینیم هست. یعنی مثلا مجلس رو میبینیم که از وزرا سوال میکنه، گاهی مثلا این بحث مطرح میشه که از رئیس جمهور هم میتونن سوال. خب میتونن، قانونا میتونن، منتها باید ببینن که مثلا با توجه به اوضاع احوال شرایط مصالح مثلا کی میشود چون این کاری رو کرد، مصلحت هست نیست، یا اینکه همطور که مقام معظم رهبری فرمودن که خب شما که تو شرایط سنه بین الملل میخواید برید مذاکره کنید، خب در داخل هم با هم دیگه مذاکره بکنید دیگه، با هم جلسه بگیرید، گفتگو بکنید، رؤسای قوا با هم صحبت بکنن. یعنی خیلی وقتا ممکنه که بحث انجام میشه ولی جنبه رسانه‌ای مثلا پیدا نمیکنه. میخوام بگم حتما اینجوری نیست که ما بگیم همه چی باید رسانه‌ای بشه. بالاخره همین رسیدگی هایی هم که هست، دادگاه هایی که برگزار میشه، خب اینا بخشی از همین رسیدگی ها هست. ولی ممکن عرض کردم ممکنه که ما به عنوان شهروند همچنان یه انتقاداتی داشته باشیم. ولی به نظر میرسه که واقعا توی مخصوصا ایام اخیر با تحولاتی که مخصوصا در قوه قضاییه افتاده، بخش های یه مقدار نظارتی و رسیدگی ها خیلی بیشتر و بهتر شده. یعنی ما در این قسمت به نظر میرسه که یه مقدار تجربه های بهتری داریم و مسیرهای بهتری رو داریم.
بگیریم. برخورد با فساد خیلی جدیتر شده.
به نظر اینجور میرسه. یعنی احساس عمومی ظاهرا الان این هست که در این زمینه یک تلاش های جدیتری داره صورت میگیره.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات حضرت عالی. وقت برنامه به پایان رسید، اگه نکته پایانی دارید در خدمت شما هست.
به هر حال از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده که روز به روز ارتقای وجود بیشتری پیدا بکنیم. ببینیم ما مملکتمون رو خودمون داریم اداره میکنیم، آحاد شهروندانمون، یعنی هر کسی باید ببینه که خودش چقدر خوبه و هر کدوم ما نگاه کنیم که چقدر به وظایفمون عمل میکنیم، چقدر کم میگذاریم. ببینیم من کارمندم، من مغازه دارم، من شرکت دارم، من نمیدونم یه کار، تو هر کاری که میکنیم تک تکمون هر چقدر ارتقای وجود پیدا کنیم، هر قد بهتر بشیم، به همون میزان سرجم کشور ما بهتر میشه. در آرزوی توفیق، سلامتی، پیروزی برای ملت خودمون، امت اسلامی و مستضعفان جهان.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب استاد لکسایی در برنامه پرسمان انقلاب و همچنین همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید، سوالات خودتون رو تماس بگیرید و بپرسید و یا به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی، رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی دل سرفشوران ایرانی در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانی.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، ساعت 3:05 است و شما برنامه پرسمان انقلاب رو شنیدید که تقدیم شما همراهان گرامی شد و امیدوارم از شنیدن این برنامه استفاده کافی برده باشید. 3:05 و شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان 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 داشتن، همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن، 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 روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچون پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن، همچون پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری.
دوستان گرامی، ساعت 3:10 بامداد هست و در خدمتون هستیم در روز جمعه 26 دی ماه. حجت الاسلام قائمی در برنامه پارسایان از سیره و اخلاق علما و بزرگان برامون صحبت میکنن به مدت 8 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است. کس را به مال نیست برای کمال فخر، از هر مقام و مرتبه علم اعظم است. جاهل اگر چه یافت تقدم مؤخر است، عالم اگر چه گشت مؤخر مقدم است. جاهل به روز فتنه ره چاره گم کند، عالم چراغ جامعه و چشم عالم است. ما در احادیث بسیار داریم که به مردم سفارش شده است از علما دوری نکنید، که دوری و فاصله از علما و دانشمندان گرفتاری ها رو برای مردم داره. ما در تاریخ خیلی مسائل رو شاهد بوده ایم. شهید مطهری رضوان الله علیه که این بزرگمرد در سال 1298 طبق یادداشت هایی که از خود اون بزرگوار بر ما مونده است به دنیا آمده است و در سال 1358 12 اردیبهشت این بزرگوار در سن 60 سالگی به شهادت رسید، گوشه ای رو ایشون اشاره میکنه که باز درسیست برای عزیزان شنونده. ایشون یه خاطراتی رو نقل میکنه از سختی ها و شدت هایی که در زمان رضاخان بر مردم به وجود آمد. رضاخان در سال 1304 به حکومت رسید با برنامه ای که انگلیسی ها داشتن و چه فتنه هایی رو برای مردم ایجاد کرد. سعی و تلاشش برای مزمحل کردن مبانی که گرچه نمیتوانست ولی زحمتهایی رو ایجاد کرد، اومد با روحانیت مبارزه کرد، مبارزه‌ای سخت، به گونه‌ای که اجازه نمیداد کسی مؤمن باشه جز عده معدود و محدودی از مجتهدین طراز اول. هر مؤممی رو دستگیر می کرد و او رو به قول شهید مطهری مکلا می کرد. اینجا خاطره‌ای به نظرم رسید خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم که نقل میکنن از پدر آیت الله سیستانی که الان در نجف اشرف هستن، پدر ایشون آیت الله سید محمد باقر سیستانی، خود ایشون قضیه ای رو نقل کرده است. میگه زمانی در مشهد مقدس تصمیم گرفتم برای اینکه به حضور آقا امام زمان علیه السلام برسم 40 جمعه زیارت عاشورا رو در 40 مسجد بخوانم. خب سراسر مشهد طبیعتاً مسجد به مسجد هر جمعه می نشستم زیارت عاشورا رو با 100 لعن و 100 سلام می خواندم. جمعه 40 بود که در واقع موقع نتیجه گیری بود. در مسجدی در گوشه شهر مشهد مشغول زیارت بودم. اواخر زیارت عاشورا دیدم نور عجیبی که حتی نور خورشید رو هنگام غروب تحت تأثیر قرار داده است، اطراف مسجد به وضوح مشاهده میشه. زیارت رو تمام کردم، سریع آمدم، دیدم این نور از خانه‌ای هست که از اون خانه صدای گریه بلنده. اومدم دیدم جمعیتی ایستادن، سوال کردم، گفتند زنی از دنیا رفته. این نور از داخل اتاقی داخل این خانه همه جا رو روشن کرده، به جوری که خورشید تحت تأثیر اون نوره. اجازه گرفتم وارد شدم، جمعیتی اطراف اتاقی نشسته بودن، جنازه زنی که پارچه ای روش انداخته بودند و پوشیده بود وسط گذاشته بود. نور عالم وجود نازنین بقیت الله رو دیدم، اونجا کنار این جنازه قرار گرفتن. وارد شدم، به مطلوب رسیده بودم، به مقصود رسیده بودم، سلامی عرض کردم خدمت اون بزرگوار. آقا امام زمان علیه السلام فرمودند سید محمد باقر، نمیخواد اینقدر خودتو آزار بدی و زحمت بیاندازی، 40 جمعه مسجد به مسجد برای دیدن ما زیارت عاشورا بخوانی، اگر مثل این زن باشی ما سراغ تو میام. حضرت فرمودند این زن در زمانی که رضاخان حجاب رو برمی‌داشت و چادر از سر زنها می‌کشید، 7 سال تو خانه خودش رو زندانی کرد برای حفظ حجابش، چون میدونست بیرون بیاد به زحمت گرفتاره و حجابش رو بر میدارن. 7 سال اون موقع حمام هم تو خانه ها نبوده، از شنوندگان عزیز میدونن، حتی برای نظافت یه آبی رو خودش گرم میکرد و داخل خانه نظافت میکرد. 7 سال خودش رو محبوس کرد که این حجاب بماند. شنوندگان عزیز خصوصا خواهران محترمه متدینه دقت کنن که امام زمان بالا سر شخصی میان و جنازه‌ای که این گونه متوجه امر حجاب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان گرامی، از زن همراه، سرگاهتون بخیر باشه. همچنان در خدمت شما خوبان و عزیزان شنونده هستیم. برنامه پارسایان رو شنیدید و صحبت‌های حجت الاسلام قائمی. این برنامه ساعت 9:20 دقیقه امروز صبح براتون تکرار خواهد شد. اما روایت کتاب رو بشنوید و داستان کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 10 تقدیمتون میشه. بعد از اون ساعت 3:35 دقیقه زلال تاریخ رو خواهید شنید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. ساعت هم 20 دقیقه بامداد.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که غلامعلی بعد از ورود به پایتخت به خونه داشیمالا رفت که اتاقی گوشه گاراژ مصالح فروشی بود. چند روز حالش خوب نبود تا اینکه روزی همراه پسرعموش براتعلی تصمیم گرفت به گشت و گذار در شهر بره. غلام و برات بعد از گشت زنی در شهر به سمت مغازه مردی رفتن که فرفره و جغجغه درست میکرد. براتعلی چند تا فرفره برای غلام علی و چند تا جغجغه هم برای خودش برداشت تا به خیابون برن و بفروشن. هر دو مدتی در شهر گشت زدن اما فروش خوبی نداشتن. برات به غلام گفت که باید جنس بیشتری بخرن و به محله های دیگه ای برن. با این فکر هر دو به سمت خونه های نیمه ساز محله های اطراف رفتن. برات و غلام روی آجورا نشسته بودن و حرف می زدن. کمی بعد از پشت سر صدایی شنیدن، صدای شیرمراد، یکی از اهالی آبادی که برای کار به پایتخت اومده بود. شیرمراد با دیدن برات و غلام خوشحال شد و همراه اونا به خونه داشیم‌الله رفت و حالا ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت دهم. ماه طلعت زن داشیم‌الا وسط دفتر گاراژ سفره‌ای پهن کرده و کنارش نشسته بود که غلام علی و شیرمراد وارد شدند. ماه طلعت با دیدن شیرمراد وارفت، بعد نگاهی به غلام و نگاهی به شیرمراد انداخت. داشیم‌الا صورتش رو شسته بود و با دست خیس گرد و خاک روی موهای سرش رو پاک می‌کرد. اون زیر لب غر می‌زد و سمت دفتر گاراژ می‌رفت که شیرمراد رو دید. با تعجب به اون نگاه کرد که حواسش به قابلمه آبگوشت بود و هوا رو بو می کشید. شیرمراد با دیدن داشیم‌الا بلند شد و سلام کرد. بعد پیش رفت و با هم روبوسی کردن. داشیم‌الا نگاه معنیداری به غلام علی کرد. غلام معنی نگاه عموش رو فهمید. همه سر سفره نشستن اما غلام علی هنوز ایستاده بود. شیرمراد هنوز به قابلمه آبگوشت نگاه می کرد. دهنش خشک بود و سینه‌اش خس‌خس می کرد. داشیم‌الا رو کرد به غلام علی و گفت: چرا واسدی عمو، بیا بشین سر سفره. غلام علی با شرمندگی کنار سفره نشست. شیرمراد چشم از قابلمه کوچیک آبگوش بر نمی داشت. منتظر بود تا ماه طلعت کاسه آبگوش جلوش بگذاره. خیلی گرسنه بود. بی‌تعارف دست برد سمت سفره و تیکه‌ای از نون سنگک و جویده نجویده قورت داد. ماه طلعت پوزخندی زد و زیر چشمی به داشیم‌الا نگاه کرد. شیرمراد با خوردن نون تازه چشمش روشن شده و جونی دوباره گرفته بود. اما همچنان به سفره و قابلمه آبگوش نگاه میکرد. اون همینطور که نون میخورد رو به ماه طلعت کرد و با دهن پر گفت: ماه طلعت
بریش من خوارزار شده نخنگه ها. بیرو درواسی بگم خیال میکنم سر سفره خودمون نشستم.
داشیم‌الا با نگاهش تو سفره میگشت، دنبال پیاز بود. ماه طلعت ملاقه رو به سمت قابلمه برد. نون نجویده توی گلوی شیرمراد مونده بود. با مشت زد به سینش، بعد لیوانو پر از آب کرد و سر کشید. ماه طلعت باز پوزخند زد و با ملاقه چوبی تو کاسه آبگوش ریخت. تازه یادش اومد که در جواب شیرمراد حرفی نزده. کاسه ی آبگوشت و جلوی اون گذاشت و گفت
این حرفا چیه شیر مراد؟ ناسلامت قوم و خیشیم.
غلام علی میدونست که حرف زنموش از ته دل و با رضایت نیست. با این حال خیالش کمی راحت شد. داشت شیمولا که حال و حوصله‌اش کمی سر جاش اومده بود لقمه نون و سبزی خورد و گفت
سلامتی که اومدی پایتخت شیر مراد؟ آخرش تو هم رعایتی و دادی دست شاه مراد زبون بسته ها؟
لقمه نجویده هنوز از گلوی شیر مراد پایین نرفته بود. به سینه و شکمش کش و قوسی داد و بعد با مشت به سینه‌اش کوبید و گفت
کاش با قلم شده بود، قلم توی پایتخت خراب شده نمیذاشتم. ارزم به حضور انور داشمولا، الان 15 روزی میشه پام رسیده ای شهر بیدر پیکر. تو بگو یه روز کاری پیدا شده تا برم و 4 قرون در بیارم برای خورد و خوراکم؟ نه نشد که نشد.
شیر مراد مکسی کرد و ادامه داد
سرتو درد نیارم، من ولایتی دیروز داشتم دنبال یه آشنا میگشتم بلکه کرایه بگیرم ورگردم آبادی.
ماتلعت کاسه آبگوش جلوی داشیمولا گذاشت، یه کاسه هم داد به براتلی و غلام علی. شیر مراد تیکه ای از نون سنگک و تو آبگوش خیس کرد و تو دهنش گذاشت و گفت
امروز خدا از سر رحمتش ای برات و غلام گذاشت سر راه.
ماتلعت به برات و غلام نگاه کرد، براتلی با آرنج به پهلوی غلام علی زد. داشیمولا با حوصله سرگرم تیرید کردن نون تو آبگوش بود، به کسی هم نگاه نمی کرد، تو فکر بود. چشماشو بست و گفت
خدا کریم شیر مراد.
دیگه هیچ نونی تو سفره نمونده بود. شیر مراد که هنوز سیر نشده بود به سفره نگاه میکرد. داشیمولا گفت
حکمت خدا رو ببین، آدم هیچ وقت نباید از رحمت خدا ناامید بشه. البته قسمت هم هست. حقیقتش ای قاسم خان برار کاظم خان ارباب ما چند تا کارگر داره که روزا با تانکر و گاری آب میبرن جلو در خونه های مردم. جای خواب هم داره.
با شنیدن این حرف چشمای شیر مراد از خوشحالی برق زد. داشیمولا گفت
مثل ای که چند روز پیش یابوی یکی از گاریاش سقط شده، قاسم خان هرسش گرفته و بنده خدا گاریچی رو انداخته بیرون، حالا هم دنبال یه کارگر چاق و فرز میگرده. شاید این کار قسمت تو باشه شیر مراد. امروز با غلام علی برید اونجا 3 تا کوچه رو میسپاره دست شما، صبح به صبح آب میرسونین در خونه های مردم ها؟ فقط نسیه فروشی نکنین تا کلا سرتون نره ها.
غلام علی زیر چشمی به براتلی نگاه کرد. ماه‌طلعت سعی میکرد خندش معلوم نشه. صورت شیر مراد پر از خنده بود. داشیمولا مکسی کرد و ادامه داد
البته با نصف خونه ها که قدیمی هن آب سر هفته یا سر ماه حساب میشه، او هم حسابش با خود قاسم خانه. هرچی آب بفروشید تومنی 3 قرون ور میدارید، 2 قرونش مال خودته، 1 قرونش هم به غلام علی میرسه ها؟
با شنیدن این حرف ماه‌طلعت خوشحال شد. براتلی استکان چای داغ داغ سر کشید، گلوش سوخت و چشاش پر از اشک شد. شیر مراد خوشحال بود ولی غلام علی ناراحت، تازه به خونه عموش عادت کرده بود. داشیمولا استکان چای جلو دهنش گرفت، بعد زیر چشمی به چهره درهم غلام علی نگاه کرد و گفت
مسائل فروشی درآمد زیادی نداره، میبینید که دستم زیاد شده، توی هر آلونکی مسائل ساختمانی میفروشن، نقد نسیه ارزونتر، به قول کاظم خان تلسپ شده، و الا اگه کارش گرفته بود میگفتم همینجا با خودم کار کنیم. یه همسایه روبرویی هم سبزی فروشی داره، حرفشو زدم براتم فردا میره وردستش تو بازار روز سبزی بفروشه.
غلام علی اول از عمو و زنموش بدش اومد، اما بعد فکری کرد و با خودش گفت
عمو و زنمو تقصیری ندارن، داشیمولا راست میگه، اوضاع کار و کاسبی خرابه، منم باید خودم به فکر باشم. تو این مدتی که اومدم پایتخت مملکت اگه قرار بود با درآمد خودم زندگی کنم فقط میتونستم روزی یه وعده نون خالی بخورم.
غلام علی تو فکر بود که شیر مراد مچشو گرفت و کشید طرف خودشو، با خوشحالی گفت
بلند شو غلام خان، تا امروز هم ولایتی بودیم از فردا به امید خدا میشیم همکار.
پس بذار لباس و بخچمو بردارم.
ماه‌طلعت که از رفتن غلام علی مطمئن شده بود قیافه دلسوزانه‌ای به خودش گرفت و گفت
بذار لباسات باشه غلام، مگه کجا میخوای بری؟ امروز لباسات شستم، هفته یه روزم بیا رختتو عوض کن تا با رختای خونه ببرم قنات باقی بشورم.
یه لحظه حرفای ماه‌طلعت بوی حرفای بیبی رو داد. حرف ماه‌طلعت به دل غلام علی نشست. شیرمراد از خوشحالی روی پاش بند نبود. اون بیرون دفتر گاراژ ایستاده و منتظر غلام علی بود. کمی بعد غلامم بیرون رفت. داشی مولا دو تا 5 ریالی و یه اسکناس 2 تومانی به غلام علی داد و کنار گوشش آروم گفت:
بگیرم و مبادا بی پول بمونه. زیادم غریبی